بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و تقوم الفکرت و فی تفسیر کشف الاجماع به حسد الاحتمال الا ان الفقیه لا یفتی بدون اعتقاد لدلیل شرعی عادتا فاذا افتا فهذا یعنی اعتقاده لدلیل شرعی. خب بحث ما در خصوص اجماع بود، مطالبی رو خدمتون عرض کردیم. یک بحثی از بحث سابق ماند، اونجا که شهید فرمود و قد تقدم البحث عن هذه الفوارق فی الحلقه سابقه، که گفتیم یک حیث ما به اشتراک بین اجماع و تواتر هست، اونم این هست که به واسطه حساب احتمالات ما اینو حجت میدانیم. اما میدونیم اطمینانی که به واسطه تواتر برای ما حاصل میشود اشد از اون اطمینانی هست که به واسطه اجماع برای ما حاصل میشود. اینم برمیگرده به حیث ما به امتیاز بین بحث اجماع و تواتر، که یکی از اون امتیازاتشو مرحوم شهید صدر اینجا فرمود که ما میبینیم در تواتر ما به شما اصلا اخبار به صورت حسی هستند، ولیکن در اجماع به صورت حدسی هستند. یعنی اگر احتمال این که تمام این اخبار حسی کاذب باشد، این احتمالی ضعیفتر از این هست که تمام اخبار حدسی کاذب باشد. این یک بچه فاروقیت بین اینها رو، ولی بقیش رو گفت دیگه توی حلقه سابقه بحث کردیم. یک اجمالی از اون بحثا بگیم تا انشاءالله برسیم به بحث آینده. پس اولین فرق بین تواتر و اجماع این هست که تواتر انحسن می باشد، اخبارش حسی هست، ولی کن اجماع اخبارش حدسیه. این یک. دومین فرقی که در حلقه سابقه مطرح می کنند این هست که در تواتر مرکز خطا واحد است، ولیکن در اجماع مرکز خطا متعدد می باشد. وقتی به صورت متواتر از یک چیزی خبر می دن، خب اون مرکز خطا یک امر بیشتر نیست، یک واقعه واحد است. که مثلا حالا میان میگن که مثلا دیروز باران بارید، مرکز خطا میشود یک واقعه واحده، به خلاف اجماع و اینها که میتونه اون مرکز خطا امور متعدده باشد بر اساس هر قرائتی که اینها میتواند از او ارائه بدن. لذا اینجا میبینیم باز تواتر اطمینانش اشد از اجماع میشود، چون اون مرکزش مرکز واحده هست. همه اینها در مرکز واحده خطا کرده باشند، این خیلی احتمالی ضعیف‌تره تا مراکزش مراکز متعدده باشد. این دومین فرق. بله بله، ولی به شما سلام توی خدمت شما از بشه توی تواتر نه، یعنی یه واقعی واحد هستن، هر کدوم دارن خبر میارن، همه اینها بخونن توی مرکز واحد دوچار خطا شده باشن، خیلی بر اساس حساب احتمالات احتمالش کم است. سومین فرق بین تواتر و اجماع این هست که تأثیر خبر حدسی در خبر دیگر محتمل است به خلاف خبر حسی. تأثیر خبر حدسی در خبر دیگر محتمل است به خلاف خبر حسی. یکی ان حدسن، یک حرفی میزنند انسان شیخ طوسی، و فقهای بعدی متأثر از شیخ طوسی میان این حرفو میزنند. تأثر در اخبار حدسی زیاده به خلاف اخبار حسی، چون اینها دیگه ان حسن دارن اون محسوسو مشاهده میکنن، لذا اون تأثیر و تأثر بسیار ضعیف می شود. لذا به این نتیجه می رسیم که همه انحسن بخوان اشتباه کرده باشن، خیلی احتمالش کمتره. حال ممکنه اجماع صورت گرفته باشه ولی کن این فقهای مثلا متأخر متأثر از فقهای متأثر بودن در این اخبار حدسیش. چهارمین فرق بین تواتر و اجماع این هست که خطای در اخبار حسی، خطای در اخبار حسی مستند به وجود مانع می باشد، ولی در اخبار حدسی ناشی از دو امر است، یا وجود مانع و یا عدم مقتضی. و اما بیان ذالک، یک بار دیگه، پس خطای در اخبار حسی اینجا مستند به یک امر می باشد که وجود مانعه، یعنی مقتضی موجود هست ولیکن مانعی وجود دارد. این که به شما هستم یک واقعی واحد باشد که ما انحسن می خواهم اینو شهود بکنیم، مقتضی هست ولیکن ممکنه مبتلا به مانع باشد. ولی تو اخبار حدسی نه، ناشی از دو امر می تواند باشد، یکی وجود مانع و یکی هم اصلا عدم مقتضی. مثلا میبینیم مجتهدین خیلی قوت علمی ندارن که بخوان این مسئله رو دقیقا چیکار بکنن، بررسی بکنن. این دیگه از باب عدم اقتضا هست، مقتضی هست ولی که گاهن مبتلا به مانع هست. لذا نتیجه میگیریم که اطمینان در اخبار به شما هم حسی اشده اطمینانی. چرا؟ چون برای اینکه اونجا منشأ خطا فقط یک امره، و حال اینکه در اخبار حدسی دو تا امر هست، یکی عدم مقتضی هست و یکی هم ابتلاء به مانع میباشد. و پنجمین فرق که تقریبا با فرق دومیه که اشتراک پیدا میکنند، حال شما وجه امتیازشو بفرمایید، که مرحوم شهید صد میفهمن منشأ خطا در اخبار حدسی معمولا واحد است، به خلاف اخبار حسی. منشأ خطا در اخبار حدسی معمولا واحد است به خلاف اخبار حسی. خب این توی فرق دوم تقریبا برعکس گفتیم. تو فرق دوم چی بود؟ گفتیم که در تواتر، تواتر اونجا اخبار چی هست؟ اخبار حسی هست. گفتیم مرکز خطا چیه؟ واحده. اینجا داریم میگیم که در اخبار حسی که همون بحثه به شما هستم چی باشه؟ بله، در اخبار حسی اونجا به شما هستم چی هست؟ متعدده، درسته؟ خب این فرقش چیه؟ یک بار دیگه بگم، توی فرق دوم میگیم در تواتر، تواتر چیه؟ اخبار حسیه. میگیم مرکز واحده، مرکز خطا واحده، ولی که توی به شما از کنم فرق پنجم میگیم منشأ خطا در اخبار حسی متعدد است، در اخبار حدسی واحد است. خب این عکس دقیقاً فرق اوله. هنوز تصور نکردین تا تصدیق کنی. یک بار دیگه اون فرق دوم رو میگه. چرا فرقش اینجوری شد؟
چرا مثلا اونجوری
داریم؟ درسته. توی حلقه ثانیه هم متاسفانه اونجوری که باید شاید باز نکرده مرحوم شهید صد، محشین هم خوب نپرداختن. فرقش در این هست که ما اونجا میگیم مرکز خطا، اینجا میگیم منشأ خطا. مرکز خطا با منشأ خطا فرق میکنه. منشأ خطا در اخبار حدسی معمولا واحده. چرا؟ برای اینکه ممکنه اینها به شما اصلا قوت علمی نداشته باشند تا میخوان این مسئله رو بررسی بکنن دقیقا بگم چیکار بکنن. ولی تو اخبار حسی میتواند منشأهای مختلفی در خطا باشه. یکی چشمش مشکل داره، یکی گوشش مشکل داره، یکی شبهه‌ای داره. این منشأ خطا. ولی مرکز خطا توی اخبار حسی واحده، یک واقعه واحد. بله خب چجوری مثلا درسته؟ بله، اگر بخوام همون حرف مرحوم شهید صدر رو تبیین بکنیم، بعضی آقایون هم زدم که مثلا این که میگن آقا منشأ خطأ در اخبار حدسی وارده، معمولا واحده، میگن به خاطر عدم قدرت علمی نسبت اون مشتهد هست. بله میتواند مثلا موارد متعدد هم داشته باشه، ولی نکته بحث اینه که اونجا ما داریم مرکز خطأ رو بحث میکنیم، ولی که اینجا داریم چی؟ منشأ خطأ رو بحث میکنیم، لذا بین اون مورد دوم و پنجم فرق پیدا میشود. این از تمام بحث. پس توی اخبار حدسی ما از یک واقعه واحده که مرکز خطأ می شود واحد داریم خبر می دیم.
خودمون خبر مرکز
اون معدای خبر چیزی داریم ازش خبر می دیم. یک مرکز خطأ یه امر واحده، چون یه امر محسوس هست و متشخص. ولی تو اخبار حدسی که انهو به شما هستم این تشخص را ندارد، می تونه یه قرائت های مختلفی از اون بشود، چون ان حدسن هست، مرکز خطأ امر واحدی نیست. آره احسنت، یعنی میتونیم بگیم آره مسبه، یعنی اون چیزی محل اصابت اخبار حسی هست، اونجا یه محسوس متشخص، درست شد؟ لذا مرکز خطأ در اخبار حسی میشه و دیگه امر واحد. ولی من ان حدسن دارم یه حرف میزنم، ممکنه مسبه حدس من غیر از مسبه حدث شما باشه، لذا مرکز خطأ با منشأ خطأ فرق میکنه. مرکز خطأ توی اخبار حسی واحد هست، ولی اینجا میگه منشأ خطأ در اخبار حسی متعدده. خب این از بیان حلقه سومی. و اما مطلب بعدی که مرحوم شهید صدر باز اشاره میکنن، میگن ما این حجیت اجماع را به واسطه همین حساب احتمالات اثبات میکنیم، که حالا یک پاراگراف رو در مورد این بحث میکنم. بحث بعدی که شکل میگیره اشکالی هست که محقق اصفهانی مرحوم کمپانی رحمت الله علیه، البته ایشون میگفتن به ما کمپانی نکن، ولی بدونین اصفهانی هم کمپانی هست، چون بعضی ها ایشون مثل این که والدشون خیلی پولدار بودن، یک کمپانی داشتن و به شما از کنم شونو تو حوزه مثلا میگفتن آقا مرحوم کمپانی نمیچی، و میگفت من راضی نیستم به من بگیم کمپانی. حالا ما گفتیم که بفهمیم دیگه نگیم کمپانی، ولی محقق اصفهانی و ایشون خیلی انسان جلیل القدری هستن، هم اصولی قهاری هستن که اون کتاب نهایت و درایه کشف شرح شما اصلا کفایت الاصول، سخت‌ترین شرح بر کفایه همین نهایت و درایه هست. آقایون خیلی التفات بهش پیدا نمی کنن، چون بیان فلسفی دقیق هست که البته ارتکازات و عرفیه رو تبیین فلسفی می کنه. دقت می کنی؟ نه اینکه میگین از حد عرفیات خارج میشه. دقیقا عرفیات رو وقتی میخواد تحلیل بکنه اون ارتکازات و عرفیه رو با بیان دقیق فلسفی ایشون ارائه میده. یک فیلسوف بسیار به شما سانم بزرگ هست و اواخر عمرش هم ایشون میزنه به بحث عرفان و اینها، درسشو درس کلن دروسشو اینها رو تعطیل میکنه، دو سه سال میشینه و در خانه رو روی خودش میبنده و شروع میکنه به تهجد و اینها، که اون کتاب شعرشو که مینویسه دیوان اشعاری داره محقق اصفهانی. بعضی از اولیاء الهی می گفتن در عالم مکاشفه ما حضرت صاحب الامر رو که مکاشفه می کردیم در رسای حضرت ابا عبدالله الحسین به دو تا دیوان ایشون مثلا التفات داشتن، یکی دیوان خدمت شما از بشه محتشم کاشانی هست که مخصوصا اون اشعار ترجیع وندش باز این چه شورش هست که در خلق عالم است، و یکم همین اشعار محقق اصفهانی. بعضی از این اکابر و عرفا میگن ما نمیدونیم تو این دو سال این محقق اصفهانی چه کار کرد، به چه مقاماتی رسید که این همه مطالب میبینی حال تو دیوانش هست، تو کتبش هست. انسان بسیار وارسته ایشون بودن. خب حالا محقق اصفهانی اینجا میاد اشکال میکنه، میگه آقا این اجماع درش دو تا نکته هست که ما نمیتوانیم به حجیت اجماع اذعان داشته باشیم. نکته اول این هست، اینکه ممکن است روایتی رو که اجماع بهش مستند استناد میکنند، اون مستند اجماع هست، این دلالتن و سندن مخدوش باشد. نکته اول اینکه اجماع، اگه چون میگیم اجماع باید کاشف از قول معصوم باشد، کاشف از یک روایت باشد، خب این روایت ممکنه که به دست ما برسد از جهت دلالی و از جهت سندی ما درش مناقشه بکنیم به واسطه مبانی رجالی، مثلا سندن اینو نپذیریم. مثلا بعضی ها هستن که موثق رو میپذیرن ولی چند ما چی باشیم؟ روایت صحیح رو میپذیریم و شیعه عادل باشد. خب در مبانی رجالی با ایشون مثلا اختلاف داشته باشیم، یا از جهت دلالتی مخدوش باشد، ممکنه استظهاری که اونها کرده باشن غیر از اون استظهاری هست که ما از روایت میکنیم. این نکته اول. نکته دوم این هست که این اجماعی که استناد شده به روایت، یا این روایتش به دست ما رسیده که میشه اجماع مدرک. اگر اجماع مدرکی باشه این اجماع که برای ما اصلا هیچ ارزشی دیگه ندارد، بلکه اون روایتی که به دست ما میرسه ما استفسارش میکنیم ببینیم چی داره میگه، یا این که این روایت به دست ما نرسیده است. حالا اونجایی که نرسیده است ما میتونیم به قیاس استثنایی اینجور بیاریم که اگر اجماع مستند به روایتی بود مجمعین آن را ذکر میکرده اند و تالی باطل فل مقدم نصفه، مجمعین اون را ذکر نکرده اند پس اصلا روایتی موجود نیست. چون زعد آقایونم این هست که معمولا به چیزی استناد میکنن و اساس کل اجماع یک روایت باشه معمولا ذکر میکنن، و ما وقتی صحفشونی که مطالعه میکنیم میبینیم این اجماع مستند به هیچ روایتی نیست، پس ثبته که اصلا روایتی نبوده. این دو تا اشکالی که محقق اصفهانی داره. مرحوم شهید سعد اینجا میاد از این جواب میده، البته اینجا خیلی اطناب داره بیانات مرحوم شهید سعد، دو صفحه میخونی به اندازه دو خط نکته نداره. این بعضی وقت اشکالاتی که بر این کتاب وارد میشه اینه دیگه، خیلی بعضی وقت با اطناب، حالا خدمتون میگم دیگه، میبینی یک نکته گفته ولیکن در دو صفحه اطناب داده، به خلاف کتاب کفایت الاصول شما دو خط رو میخونی که انهو دو صفحه مطلب داره، ولی اینجا بعضا اینجوری که خیلی دیگه محاوره هم نوشته میبینیم. البته بعضی جا هم که باید باز بکنه مطلب رو، خیلی باز نفرمونم، بعضی هم جا هم خیلی اطناب داره. حالا جوابی که ایشون از نکته دوم میده این هست که میگه ممکن است که اون روایت روایت غیر مکتوبه باشد لذا آقایون ذکر نکردن، یعنی جز ارتکازات چی باشد؟ اصحاب فقها ها باشد. مثل این که شما در نظر بگیرین که میگیم تنجیس مسجد حرام هست، حرمت تنجیس مسجد این به شما اصلا مجمع اون علیه بین همه فقها هست، و حال این که هیچ روایتی موجود نیست، یعنی جز ارتکازات اندل اصحابه، اصلا روایت مکتوبه نیست که ذکرش بکنه. این قیاس استثنایی که ایشون میآورد که اگر بنا باشد روایتی باشد مجمعین باید آن را ذکر بکنند، این در روایاتی هست که مکتوبه باشد، نه در مواردی که اینها مرکوزه باشند. به بیان مرحوم شهید سعد، ارتکازات ذهنی اندل اصحاب هست، سیره هست، بله سیره متشرعه. لذا میگه اون چیزی که مرحوم محقق اصفهانی میگه منحصر در روایات مکتوبه است، و ممکنه اینجا ما روایت مکتوبه نداشته باشیم و این جز ارتکازات اندل اصحاب باشه که فقهای متقدمین، این فقهای متقدمین مهمه. شما اصلا میگن چی؟ میگن این وصف مشعر به علیته، اون قدمای متقدمین اجماعشون برای ما مهم هست. میگن نه، اون قدم بشم از علمای متأخرین که دیگه میدونیم مستند به روایتی نیست. دیگه معمولا اینها رو تا زمان مثلا حالا از شیخ طوسی شروع میشه دیگه، فکر میکنم تا ابن ادریس و اینها رو چی میکنن دیگه، اینم باز عرفیه، دقیقا حد و مرز مشخصی براش قرار ندادن. پس اشکال نه، جایی ندیدم که به صورت متشخص اینها رو بحث کرده باشه. بدون اون چیزی که معمولا استناد میکنم، این آقا شیخ طوسی گفته، مفید اینو گفته، امسالون گفتن، معمولا متقدمین میگن دیگه. از زمان شیخ انصاری اینا رو که اصلا نمیتونیم بگیم اینها اجماعشون کاشف از روایتی هست که به دست ما نرسیده. این که انهو بالاخره باید یه چیزی باشه که اون روایت مثلا تخمین بزنیم به دست ما نرسیده، بر اساس اون روایت دارن اینها چیکار میکنن یه چیزی رو اجماع پیدا کرده. بله یعنی این مرکوزه باشه دیگه، مفروغ عن براشون باشه. بله، یک بحث مفروغ عن حاشیه کیه، ولی کن این مرحوم شهید اینجا داره بیشتر اون بحث چی رو بحث میکنه که اصلا این روایت روایت مکتوبه نیست، بلکه جز ارتکازات اندل اصحاب است. اونم هست، یعنی یه چیزی هست که اون زمان مفروغ عن بوده، اینقدر برای اینها بدیهی بوده، لذا اجماع بر این مسئله کردن و نیاز به ذکر روایتش هم نبوده است. اونم میتونه این احتمال درسته. خب دعبش احسن، دعب علما معمولا اینجوری بوده، یعنی زمانی هم که اینها رساله هم که می نوشتن مثلا من لا یحضره الفقیر، میبینی هر چی میارن روایت میارن، حرف از خودشون نمیارن، خیلی متعبد بودن به خلاف ما که این تعبد متاسفانه تو بحثای فقهی از دست دادیم. رساله هایی که مثلا می نویسیم می بینیم مستند به یک روایت هم نیست، لذا اون نورانیتی که باید این رساله های ما داشته باشه نداره. خب چه اشکال داره شما اینجا حکم میدیم یا آقای روایتش هم بیاریم؟ این بعضی اشکالاتی که آقایون به فقهای امروز میکنن همین هست. و حال این که متقدمین اینجور نبودن، اگر چیز رو میگفتن حتما اینها مستند به روایت میکردن یا این روایت رو به عنوان فتوای خودشون میوردن. از حالا که روایتی ذکر نشده، چه بسا اینها جز ارتکازات اندل اصحاب بوده لذا ذکر نکرد. این از اشکالی که به نکته دوم میکنه. خب بر اساس این نکته اولم مشخص میشه، اون نکته اول اشکالش چی بود؟ که ممکن است این دلالتن و سندن نزد ما مخدوش باشد. خب این جایی هست که روایت روایت مکتوبه باشد که شما بگه استظهار دلالش غیر از اون چیزی هست که به دست ما میرسه، یا سندش مشکل داره، چند نگو اینجا دیگه سالبه به انتفاع موضوع هست، روایتی نیست مکتوبه تا بگیم دلالتن و سندن مخدوش هست، بلکه اینها مرکوزتان اندل اصحاب میباشند. تمام بحثی که مرحوم شهیدصد میخواد بگه همینه. اگر مرحوم کفایی میخواد، مرحوم آخون بخواست چی بکنه، تو یک کلمه میورد آقا مرکوزتان اندل اصحاب، تمام شد. دو صفحه اینجا به شما اصلا مطلب اینه که بعضی وقتا میگه آقا این کتاب نمیتونه جایگزین مثلا کتابهای حوزه بشه. خب اینها بی خود نمیگن دیگه. آدم وقتی که میخواد داوری بکنه میبینی مثلا خب مرحوم آخوند شما یک صفحهش میخونی میبینی هر خطش یک کلمه اضافی نداره، مثلا که انهو کفایی یه جوری هست که یک حرفش رو حذف بکنی مخل در کلام هست، هیچی اتناب نداره، لب به مطلب رو گفته به خلاف حال اون کتاب. و کتاب های علمی باید اینجوری نوشته بشه، کتاب های علمی وقتی که حالا بخواد استاد تدریس بکنه باید لب مطلب رو بگه، حالا استاد اینو دقیقا چه کار بکنه؟ پرورش بده. لذا به این نتیجه میرسیم. بله، نه سخت گفتن یه چیزیه، ولی به نحوی ایجاز گفتن چیز دیگه هست. شما ممکنه چیزی رو به نحوی ایجاز بگی ولی کن سهل بگی، ولی خب ممکنه ایجاز مغلق بگی. مرحوم آخون اینجوری گفته، به نحوی موجز و مغلق گفته. ادبیات مرحوم آخون خیلی عالیه، کسی ادبیات ایشون دقت بکنه بسیار آدم ادبی بوده. بله بله بله. حالا بعضی از آقایون میگن حتی مرحوم آخون این کفایرشو که می نوشته بعد از نماز تو محراب بوده اینو می نوشته، درس خارج می رفت ارائه می داده. یعنی تمام اینها ارتکازات ذهنی مرحوم آخون بوده، اینجور اشراف نسبت به اصول داشته. حقیقتا بی نظیره مرحوم آخون. این که اینقدر آقایون بهش التفات میکنن بی خود و بی جهت نیست. شما هنوز یک کتاب نمیتونین بگذارین جای کفایه. سه جلد کتاب نوشته، خودشم گفته میگه آقا من سه جلد کتاب نوشتم که سه سال طلاب بخونن و زحمت 30 ساله طلاب رو در اصول گرفتم چیکار کردن؟ تبدیل به 3 سال کردم. چون قبلا که اینها میخواستن اصول بخونن، خب کتابش شما اصلا چی بود؟ صاحب فصول بود، صاحب قوانین بود، صاحب معالم بود، شما اصلا معالم الاصول بود و کتاب شیخ انصاری. معمولا 30 سال طول میکشید. من دیگه اصاره لذا میبینید تمام کتاب مرحوم آخون ناظر به این 4 کتاب دیگه، صاحب فصول و صاحب قوانین و صاحب معالم و شما اصلا چی؟ شیخ انصاری، مخصوصا کتاب متاره الانظارش. کتاب متاره الانظارش ادق از کتاب رسائلش هست. لذا هرچی استناد که اونجا مرحوم آخون داره به متاره الانظار شیخ انصاری هست. تمام اصاره اونها رو اونجا برده و به شما اصلا مورد بررسی قرار داره. اگر کسی بخواد به شما اصلا یه اصول بنویسه برای زمان امروز که انه باید حلقه ثانی ثالثه رو با کفایه خلیط هم بحث بکنه، یه کتاب اصولی بشه. چرا؟ برای اینکه مرحوم آخون نسبت به متأخرین بحث کرده. شما الان میبینین در این کتاب هیچ روی کردی به صاحب فصول نیست، صاحب قوانین نیست، شیخ انصاری خیلی کم، حالا مرحوم آخون هم بعضی جا، صاحب معالم که اصلا بیشتر روی کرده ایشون نسبت به چیه؟ مرحوم خویی، محقق اصفهانی، محقق عراقی. خب اینا متأخرین هستن و جزو فهول هم. خدمتون از کردیم فهول و اصول 10 نفر بیشتر نیستن روی این کس. اگر کسی روی اینها کار بکنه دیگه از اصول مستغنی. حالا اگر اولین کتاب بخوام ببینیم عدت الاصول شیخ دوسی هست، اون دیگه جزء متأخری. بعدش صاحب معالم، کتابش خیلی مورد التفات. صاحب قوانین و صاحب فصول شیخ انصاری، مخصوصا کتاب متاره الانظارش و کتاب مرحوم آخوند کفایت الاصولش. این 5 نفر از متقدم و 5 نفر از متأخرین هم مرحوم نائینی، مرحوم خویی، مرحوم آغازیا، مرحوم امام که حرفای بلندی توی بحثای فقه و اینها داره که هنوز متاسفانه اونجوری باید شاید کار نکرد، و مرحوم شهید صدر. یک کتاب اصولی باید نوشته بشه نسبت به این فهول، این 10 نفر باشه. حالا تو کفایی 5 نفرش بحث شده، تو این شما اصلا چی؟ حلقه ثالثه هم حالا حلقات 5 نفر. بذار نه اون کتاب مستغنی از این کتاب هست و نه این کتاب مستغنی از کتاب کفایی هست. کسی بخواد امروز یک کاری بکنه توی مباحث اصولی بعد اینها رو تلفیق بکنه با بیان علمی و سهل، موجز و مسهل. خدمت شما عرض بشه راحت مطالب بیاره، بیشترم اینها رو برگردونه به قیاس. حالا اون نه اون قیاس برهانی که اصلا قیاس جدلی جز مسلمات هستن دیگه، ما از همین مسلمات چیکار میکنیم؟ استفاده میکنیم. حالا یا قیاس اقترانی شکل اول یا قیاس استثنایی، راحت همه اینها رو شست رفته برگردونیم به عقیصه منطقیه. من خودم انشالله برنامه‌م این هست، من چون یک طور کفایی رو گفتم، الان حلقه ثالثه رو که یک طور بگم، حالا داریم شرح ترجمه میکنم، کار بعدی اصولیم این هست که این دوتا کتاب رو دقیقا بیاییم بحث بگونیم، یک کتاب علمی نوشته بشه، اونو حالا میشه یک مجموعه تشکیل بدیم شروع بکنیم به کار کردن. خب بگذاریم از این مطلب. مطلب نهایی ایشون این هست که اون حد واسط بنابراین و اون حد وسیع چی شد؟ ارتکازات اندل اصحابه. اون اجماع هیچ موضوعیتی ندارد، اگر اجماع حجیت دارد و خاطر این ارتکازات اندل اصحاب هست، لذا همین وسیط میتواند در سیره متشرع مطرح بشود. و سیره متشرع را ما چی بدونیم؟ حجت بدونیم. به خاطر چی؟ به خاطر همین حد واسط، به خاطر همین واسطه که ارتکازات اندل اصحاب فقها هست که نسبت به یک مسئله اینها چی داشتن؟ اتفاق داشتن. نکته دیگه هم که بگیم تمام بکنیم، مرحوم شهید صدر اینجا بحث سیره متشرعه رو نیورده، در حلقه ثانیه سیره متشرعه رو ورده، چون میگیم اثبات وجدانی از چهار حالت خارج نیست: تواتر، اجماع، سیره متشرعه و شهرت. توی حلقه ثانیه سه دار ورد، درسته؟ چی رو ورد؟ اجماع، تواتر، سیره متشرعه، شهرت رو نیورد. اینجا هم سه تا رو میاره: اجماع، تواتر، شهرت. سیره متشرعه رو ایشون نمیآورد. سیره متشرعه لب مطلبش در حلقه ثانی این هست که به واسطه همین ارتکازات اندل اصحاب که حد واسط هست حجیتش اثبات میشه. حالا یک فاروقیتی هم بین سیره متشرعه و سیره عقلایی هست. ما قبل سیره عقلایی رو بحث کرد. فرق بین سیره عقلایی و سیره متشرعه چی هست؟ ایشون میفهمن که سیره متشرعه فی حد نفس حجت میباشد، چون اون ارتکازات اندل اصحاب درش مأخوذه، به خلاف سیره عقلایی که به زمینه سکوت معصوم حجت میباشد، یعنی باید چی بشه؟ مورد تقریر معصوم واقع بشود. چون سیره عقلایی هست درش دعب شرعی نیست، باید ممضای شارع واقع بشود، ولی سیره متشرعه که انهو در ذاتش این عقص شده که این ارتکازات اندل اصحاب این هست. لذا فرق بین سیره متشرعه و عقلایی این هست که سیره متشرعه فی حد نفس حجت است و سیره عقلایی فی حد نفس حجت نیست، بلکه به زمینه سکوت معصوم، یعنی باید ممضای شارع واقع بشود. تا چون قبلا هم مفصل سیره عقلایی رو بحث کرد، چرا دیگه متشرعه اینها به شما اصلا باید چی باشن؟ در زمان معصوم باشن، یعنی تعاصر زمانی با اهل و بیت عصمت تو. نه دیگه متشرعه نمیگن، سیره عقلایی. خب فرق سیره متشرعه با اجماع چیه؟ اینم اونجا میفرمان در حلقه ثانیه. در اجماع ما میبینیم که یک فتوا این نظری داریم، یعنی جزه به شما اصلا نظریات میشود، ولی سیره متشرعه سلوک عملی دینی هست. اون عملی این یکی چیه؟ نظری هست. فرق بین اجماع و سیره متشرعه. این تمام بحثی که در حلقه ثانیه فرق بین سیره متشرعه با اجماع و سیره عقلاییشون ذکر میکنن و حد وسیطش هم میگن همون ارتکازات اندل اصحاب میباشد، چون تمام مناط بر اجماع و سیره متشرعه چی شد؟ همون ارتکازات فقها هست که کاشف از یک بالاخره چی باید باشه؟ دلیل شرعی باشه، ولو اینکه این روایت روایت مکتوبه نباشد، مانند حرمت تنجیس مسجد. و اما تطبیق، و تقوم الفکرت و فی تفسیر کشف الاجماع به حسب الاحتمال الا ان الفقی لا یفتی بدون اعتقاد لدلیل شرعی عادتا، اقامه می شود این فکرتی که ما گفتیم، این حساب احتمالاتی گفتیم در تفسیر کشف اجماع به حسب احتمالات، این هست که فقی افتاء نمی کند بدون اعتقاد به دلیل شرعی. فاذا افتا، بنابراین اگر فتوا داد، این چیه؟ قیاس چیه؟ قیاس استثنائیه دیگه، فتوا داره پس دلیل شرعی موجود هست. فاذا افتا فهازا، یعنی اعتقاده لدلیل شرعی. و هذا الاعتقاد، این اعتقاد چجوری حاصل می شود؟ و هذا الاعتقاد یحتمل فیه الاصابت و الخطأ معا، این اعتقادی که به این دلیل شرعی دارد می تواند مصاب به واقع باشد یا مصاب به واقع نباشد. ما با حساب احتمالات اینو می گیریم، می سنجیم، می بینیم دیگه احتمال خلافش خیلی ضعیله می باشد، خیلی چی؟ ضعیف می باشد. و به قدر احتمال الاصابه یشکل قرینتن احتمالیه، به قدر احتمال این اصابت تشکیل می شود یه قرینه احتمالی لصالح اثبات دلیل شرعی. و به تراکم الفتاوا، همه آقایون متقدمین اومدن روی مسئله اتفاق پیدا کردن. خب وقتی قول اولی رو می سنجیم می گیم آقا مصاب با واقع هست یا نیست، نسبتش شنده یک دومه، دومی هم یک دوم، سومی هم یک دوم، 100 نفر اتفاق دارن روی مسئله، خب یک دوم ضروری یک دوم الی آخر میشه یک هزارم، یک ده هزارم که این مصاب به واقع نباشد. لذا بنابر حساب احتمالات میگیم این حجت هست. و به قدر احتمال الاصابه یشکل قرینتن احتمالیه لصالح اثبات دلیل شرعی. و به تراکم الفتاوا تتجمع القرائن الاحتمالیه لاثبات دلیل شرعی به درجه کبیره، تتحول بالتالی الى یقین، برای ما یقین حاصل می شود، اطمینان حاصل می شود. لتزائل احتمال الخلاف، و اون احتمال خلاف هم دیگه چی می شود؟ زعیله. زعیله یعنی چی؟ ضعیف می شود. بحث چهارم، تا حالا سه تا بحث اینجا مطرح کردیم. بحث اول چی بود؟ بحث اول لطفیم به شما از کنم، بحث همون قاعده لطف و اینها بود. بحث دوم فاروقیت بین اون مسالک اربعه بود. فرق بحث سوممون در مورد مرحوم آخوند بود که ایشون قائل به ملازمه عقلی و عادی و اتفاقی بود که اشکالات ایشون مطرح کرد. و اما بحث چهارم که ناظر به محقق اصفهانی است، و یستفاد من کلام المحقق اصفهانی رحمه الله الاعتراض علی اکتشاف دلیل شرعی عن الاجماع. اجماع نمیتواند حیثیت کاشفیت از دلیل شرعی داشته باشد. به چه واسطه؟ به نقطتین تالیتین، به دو نکته. الاولا ان غایت ما یتطلبه افتراض ان الفقها لا یفتون بدون دلیل ان یکون قد استند الى روایت عن المعصوم. غایت اون چیزی که فرض افتراض ان ان الفقهای ان دیگه چی میکنه؟ تعویل به مصدر میبره، مضاف الیه برای افتراض واقع میشه. ان غایت ما یتطلبه افتراض ان فقها لا یفتون بدون دلیل، غایت اون فرضی که فقها بدون دلیل افتا نمی کنن چیه؟ ان یکون قد استند الى روایت عن المعصوم، استناد به یه روایت از معصوم دارن. اعتقدوا ظهورها فی اثبات الحکم، یعنی دلالتن، اینجا بحث دلالتن هست، اعتقاد پیدا کردن این مجمعین که این ظهور دارد در اثبات این حکم شرعی و حجیت و حب سندن، یعنی هم دلالتن و هم سندن برای اینها حجت هست. و لیس من از ضروری ان تکون الروایت فی نظرنا لو اطلعنا علیه ظاهرتن فی نفس مستظهره منها، و بدیهی نیست، ضروری نیست که اون روایتی که اگر به دست ما برسه ما همان استظهاری بکنیم که مجمعین از اون استظهار کردن، یعنی ممکن از جهت دلالی نزد ما چی باشه؟ مخدوش باشد. این یک. کما انه لیس من از ضروری ان یکون اعتبار و روایه سندن عند المجمعین مطابقا لاعتبارها کذالک عندنا، ممکن از جهت مبانی رجالی هم ما در سند شکار بکنیم، خدشه بکنیم. چرا؟ از قد نبنی الا علی حجیت خبر ثقه، چون ممکنه که مبنای ما این باشه که ما خط خبر ثقه را حجت بدانیم. خوب دقت بکنید، اینجا ما یه خبر ثقه داریم، بعدش اونجا میگه ممکن است که اونها خبر موثق را حجت بدانند، ما خبر ثقه را حجت بدانیم. فرق بین خبر ثقه و موثق چیه؟ خبر ثقه میگه آقا این راوی باید چی باشه؟ ثقه باشد. حالا چی میخواد اون روایت به شما اصلا موثق باشد یا نباشد. ولی وقتی میگیم آقا موثق باشد یعنی روایت موثق باشد، حالا چی میخواد راوی ثقه باشد یا نباشد؟ فرق بین خبر ثقه موثق اون بیشتر همون روایت رو میگیم، یعنی وقتی که خود روایت رو میسنجیم میگیم با شما هم یه امر موثقه، شاید بیشتر مثلا به بحثه دلالی رو نهاد بله محتوایی هست. آره اون مخبر رو در نظر میگیری، اون یکی رو خبر در نظر میگیری. بنابراین ممکن است که مبانی رجالی با هم فرق میکند و یکون المجمعین قد عملوا بالروایه لبنائهم على حجیت الحسن ول موثق. ما خبر ثقه رو وجود میدونیم ولی اونها خبر حسن و موثق. از ثانیه چی بود؟ که یا این روایتی که این مورد اجماع هست به دست ما رسیده که میشه اجماع مدرکی، ما به همون روایت استناد میکنیم، یا این که به شما اصلا به قیاس استثنایی اگر روایتی هست میباید اینها ذکر بکنن، چون ذکر نکردن پس روایتی موجود. از ثانیه ان اصل کشف الاجماع ان وجود روایت خاصت دالت علی الحج لیس صحیحا. کی گفته اجماع کاشف از یک وجود روایتی است؟ لأننا ان کننا نجد فی مصادر الحدیث روایتا من هذا القبیل فهیه واصلتون به نفسها لا بالاجماع. ممکن است که خود اون حدیث به دست ما رسیده باشه نه به واسطه اجماع، که این کنهو میشه اجماع مدرکی، ما به همون روایت استناد میکنیم. و لابد من تقییمها به صورت مباشره، ما خودمون ارزش گذاری میکنیم این روایت رو، دیگه نیازی به اجماع نداریم. و این کننا لا نجد و شیئن، ولیکن اگر اون روایت یافت نشد من هازا فلا یمکنو ان نفتر از وجود روایته، فرض نداره که وجود روایتی اینجا باشد. چرا؟ از کیف نفست روحین از این عدم از ذکر احد من المجمعین لها فی شیئن من کتب الحدیث اول استدلال. چجوری تفسیر بکنیم با اینکه اینا هیچ کدوم در این صحبشون اون روایت رو نیوردن؟ ما اکونه ها هیل اساس لفتواه، با حال اینکه اون روایت اساس برای فتوای اینها باشد. این یک. علی رغم من انهم یذکرون من الاخبار حتی لا یستندون الیه فی کثیر من الاحیان، که دعوا آقایون فقهای این هست که معمولا این روایت رو میارن. جواب میدیم از این نکته اول و نکته ثانی یک کلمه. ممکن است این روایت مکتوبه نباشد، ارتکازات اندل از خواب باشد. حالا یک تکونیم حضرت امام ولنبدأ بالجواب على نقطة ثانية فنقول، شروع میکنیم به جواب از نقطه ثانی. ان الاجماع من اهل النظر والفتوى من فقهاء اصل الغيبة المتقدمين. این متقدمین زیرش باید خط بکشیم، یعنی بسر مشعر به علیت. تمام چیزی که حجیت برای ما میاره این که اینها جزء قدمای متقدمین باشن. ان الاجماع من اهل النظر والفتوى من فقهاء اصل الغیبت المتقدمین لا نريد به ان نكتشف روایتا على النحو الذي فرضه المعترض. ممکنه اون، یعنی اون چیزی رو که فرض کرده اون معترض که محقق اصفهانی باشد که گفته روایت مکتوبه باید باشد، غیر از اون چیزی هست که ما داریم میگیم، چون ممکن روایت مکتوبه نباشه. لکی یبدو عدم و ذکرها فی کتب الحدیث و الفقه غریبن، تا اینکه اون تالیف فاسد را داشته باشد که بگیم آقا این امر غریبی هست که اینها روایت مکتوبه را ذکر نکرده باشند. و انما نکتشف بهی فی حالت عدم وجود مستند لفظی محدد للمجمعین، در صورتی که ما وجود اون روایت لفظی مشخص رو برای مجمعین نیافتیم، کشف می‌کنیم چی؟ ارتکازن و وضوحن فی الرؤیه اون ارتكازات اندل اصحاب که متلقا من طبقات سابقه علا اولئک الفقهاء المتقدمین، این واوش هم واو اضافه هست، الفقهاء المتقدم، لأن تلقی هذا الارتكاز والوضوء هو الذي يفسر حين اذن اجماع فقهاء اصل الغیبت المتقدمین. این ارتكاز عرفی باعث شده که این بهش مثلا اجماع فقهای متقدمین به این تعلق بگیره، نه روایت مکتوب. کاری به مردم معامل نداره، اون چیزی میره تو سیره متشرعه، سیره متشرعه با اجماع فرق میکنه. نه اصلا ما مثال بدیم به حرمت تنجیس مسجد، برای عرف اصلا این یک امر عقلایی نیست که حالا عام پسند باشه، ولی کن این اندل اصحاب فقها این یک امر مرکوز است. اونو دیگه نبریم توی بحث چی؟ عوام که کنه رو بشه سیره متشرعه یا سیره عقلاییه باید میز بده. علی رغم من عدم وجود مستند لفظی مشخص به ایدیهم، با این که به شما هم یک وجود روایت لفظی مشخص دست اینها نرسیده، حالا هی توضیح میده، و هذا الارتكاز والوضوء لدى تلك الطبقات التي تشتمل على الرواة و حملت الحديث من معاصر الائمه عليهم السلام يكشف خبر اصلی و هذا، و این ارتكاز و وضوء لدى تلك الطبقات یعنی طبقات اصحاب فقها التي تشتمل على الرواة و حملت الحديث من معاصر الائمه عليهم السلام کشف میکند عادتا من وجود مبررات کافیت فی مجموع سنه، کشف میکند عادتا از وجود مبرراتی که منجر میشود که اینها به شما اصلا چی؟ یک سنت را برای ما شکل دادن، التي آثروها من قول و فعل و تقدیر، حالا میخواد این قول معصوم باشد یا فعلش باشه یا تقدیرش باشه به واسطه این ارتکازات اندل اصحاب. او حت الیهم بذالک الوضوح ول ارتکاز، این جمله وصفیه دیگه که الهام میشود به سوی این فقها این وضوح ارتکاز از این فعل و از این قول و از این تقدیر معصوم، و به هازا یزول الاستغراب المذکور، استغراب المذکور، و با این بیانی که ما ذکر کردیم دیگه اون تالی فاسد را ندارد که بگین امری غریب هست. خب زمانی امری غریب هست که این روایت روایت مکتوب باشد، نه جز ارتکازات اندل اصحاب. از لا یفترز تلق المجمعین من فقها اصل الغیبه روایتا محدده و عدم و اشارتهم الیها، و انما تلقو جوان آمن من الاقتناع و الارتكاز الكاشف فمن الطبيعي ان لا تذكر روایتا به اینا. و علا حاز الزو، با این روشنایی که ما براتون ایجاد کردیم که این میتواند امر مرکوز باشد، یتزه الجواب ان نقطت الاولا ایزن، اون نکته اول چی بود؟ ممکن است از جهت دلالی و از جهت سندی مخدوش باشد. خب این ساله به انتفاع موضوع می شود، لأن المکتشف بل اجماع لیس روایتن اعتیادیه، این روایت معتاد نیست که به شما اصلا مکتوبه باشد، این اعتیادیه به معنای چیه؟ معتاد و مکتوب. لیعتر از تا این که مورد اعتراض محقق اصفهانی قرار بگیرد، لیعتر از به احتمال عدم تمامیتها سندن او دلالتن، بل هاذ الجو الجو العام من الاقتناع والارتكاز الذي يكشف عن الدليل الشرعي. نکته پایانی رو بگیم، آقا جوهر و گوهر بحث چی شد؟ میگم آقا اون چیزی که حد وسیط، حد وسط بین این برهان ما شد، اون ارتکازات اندل اصحاب هست. بنابراین اجماع به ماه و اجماع هیچ موضوعیتی برای ما ندارد. خب میتواند همین وسیط بیاد توی سیره متشرعه واقع شود و ما سیره متشرعه هم حجت بدانیم. و جوهر و نکته فی المقام هو افتراض الوسیط، این واسطه بین اجماع اهل نظر و الفتوا من فقها اصل الغیبه و بین دلیل شرعی، بینونتش اینجا میشه. این حد واسط، واسطه بین اجماع اهل نظر و فتوا از فقهای اصل غیبت و بین دلیل المباشر من المسموم میشود چی؟ همون حد وسط. و اون حد وسط چیه؟ و هذا الوسیط هو الارتكاز، این ارتكاز عند الاصحاب لدا طبقات سابقا من حملت الحدیث و امثالهم من معاصر الائمه و هذا الارتكاز هو الكاشف الحقيقي. تمام منات اینه ان الدلیل شرعی و لهذا فان اي بديل للاجماع المذكور في اثبات هذا الوسيط والكشف عنه يؤدي نفس دور الاجماع. بنابراین این حد وسط، بنابراین هر بدیلی که برای اجماع بخواد صورت بگیره مانند سیره متشرعه منجر می شود که این نقش اجماع را بازی بکند. دور به معنای چیه؟ نقش. یعدی نفس دور الاجماع. فاذا امکن ان نستکشف به قرائن مختلفت ان سیرت المتشرعه المعاصرین للائمه والمخالفین لهم و اقتناعاتهم و مرتکز و مرتكزاتهم كانت منعقده على الالتزام بحكم معين كفا. کفا جواب اصلیه از اذا هست. بنابراین اگر ممکن باشد که کشف بکنیم به قرائن مختلفه که سیره متشرع معاصرین برای ائمه و مخالفین برای این ائمه و اقتناعاتشون و مرتكزاتشون که این چنین صفت دارد، ببینید چه جوری این جمله دوباره وصفی میشه، کانت جواب از اذا نیست، که این چنین صفت دارد که اینها منعقده هستند بر التزام به حکم معین کفا ذلک فی اثبات هازل حکم. یعنی اون حد وسط میاد در سیره متشرع قرار میگیره و باعث حجیت سیره متشرع میشه. بالاخره باید مستند به چی باشه؟ یک دلیل شرعی که حالا قولا یا فعلا یا تقدیرا بله که اینها رو ما طرقش رو قبلا بحث کردیم، الان هم به همین اشاره میکنه. اصلا به شما پنج طریق داره گاهن ممکنه که این سیره فعلی ما بگیم آقا به شما اصلا چی میتواند ارتباط پیدا بکنه با سیره متشرعه که ما قبلا این بحث کردیم، همینجا هم دوباره اشاره میکنه. و قد صدق عند الكلام ان طرق اثبات سیره متشرعه فی الحلقه السابقه. چجوری ما سیره متشرعه رو کشف بکنیم؟ ما ينفع فی مجال تشخیص بعض هذه القرائن، که ما تو صفحه 131 حالا از کتاب ما اونجا گرفتیم مفصل بحث کردیم، اگر یادتون باشه گفتیم که اونجا پنج طریق برای کشف سیره عقلائیه هست. به واقع اهل معاصر لنا، نقل تاریخی، همه اینها رو بحث کردیم، از حلقه ثانیه اونها رو آوردیم، گرچه تو حلقه ثالثه اینها نیومده بود، اون پنج مورد اونجا بحث کردیم. و صلی الله علی محمد.